الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنتنا على أعدائهم أجمعين. بحث سر این مطلب بود که صلات مزاحم با ازاله اونگاه که انسان امر شده است به ازاله نجاست از مسجد، این فرد مزاحم با ازاله صحیح نیست، چرا که امر نداره. فرمایش مرحوم شیخ بها، مرحوم صاحب کفایه فرموده که برای صحت صلات در محل بس لزوماً نیازی نیست که ما امری براش درست کنیم و بعد بگیم که صحت عمل بدائی امتثال امر درست شود، بلکه طریق دیگری وجود دارد برای صحت صلات در محل بحث ما، که عبادت منحصر نیست در امتثال فعل بدائی امتثال امر، بلکه از راه وجود ملاک، بدائی وجود ملاک در این فعل آقای مکلف صلات را اتیان می کند و صلاتش صحیح است. بدائی محبوبیت ذاتیه این فعل سجده خضوع و خشوع لله تبارک و تعالی در حد ذاتش محبوب است برای مولا، دارای حسن است، لذا آقای مکلف این صلات رو به جا می آورد. ازش میپرسیم آیا این صلات در این فرض عمد دارد؟ میگه نه، عمد نداره، چون که عمد به اهم تعلق گرفته، ولیکن این صلات ملاک این که یک عمل عبادی در این فرد مزاحم از صلات وجود داشته باشد، ما قطع و یقین داریم به وجود ملاک، و اگر قطع و یقین دارید که ملاک در این فرد از صلات وجود دارد، خب بدائی ملاک بیار. با توجه به دو نکته، یک، احکام دائر مدار مصالح و مفاسدن، حکم وجوب بر اساس ملاک کامل و 100% است که در متعلق تکلیف قرار دارد. چرا صلات واجب شده است؟ نکتش چیه؟ سرش چیست؟ حتما و حتما دارای ملاک بوده که صلات واجب شده است. در بررسی که ما انجام میدیم، فرمایش صاحب کفایه، میبینیم هیچ فرقی بین صلات مزاحم با ازاله با صلاتی که مزاحم با ازاله نیست هیچ فرقی وجود ندارد. شما ملاحظه میکنید که خیلی وقتای آقا رفت مسجد نماز شخون، تکلیف به ازاله نداشت. خب یه وقت آمد در مسجد قرار گرفت، مسجد نجس است، تکلیف وجوب ازاله متوجه ایشان شد. چه فرقی است بین این صلاتی که مزاحم با ازاله است یا صلاتی که قبل از آن خوانده میشد یا صلاتی که بعد از آن خوانده میشد؟ اول وقت رفت مسجد بفرمید که تکلیف به ازاله نداشت. این فرد از صلات با اون فرد از صلات که مزاحم با ازاله، ما فرقی نمیبینیم بینش. هر ملاکی که در صلات غیر مزاحم وجود دارد، به قطع و یقین اون ملاک در صلات مزاحم وجود دارد. و این آقا میاد به دایی اون ملاکی که در صلات هست صلات را اتیان می کند، قربیت درست شد، ای تعبدیت درست شد. واجب تعبدی آن است که انسان اون فعل را به دایی وجود ملاک اتیان کند. و جواب شیخ بها داده شد، یعنی کنه مرحوم صاحب کفایه قبول میکنه که اینجا این صلات امن نداره، در این حالی که امن نداره صلات صحیح هست. اوشون گفته بود که عمل عبادی بدون امر باطل است. مرحوم آخون میفرماید که برای صحت عبادت لزوماً منحصراً راه تصحیح عبادیت عبادت ام باشد خیر، وجود ملاک کفایت می کند برای صحت. این فرمایش صاحب کفایه است. ولیکن اون چه در قبال سخن صاحب کفایه عرض می شود این است که شما حالا سلمنا که وجود ملاک مصحح باشد برای یک عملی که به عنوان عمل عبادی مخواد اتیان شود، یعنی اینو قبول کنیم که یک وجه برای تعبدیت همون اتیان عمل است به قصد امتثال امر که مشهور همینو میگن، طریق دیگرش هم فرمایش شما جناب صاحب کفایه که فرمودی وجود ملاک در فعل موجب این است که فعل عبادی به حساب بیاد. اشکالی که به فرمایش صاحب کفایه ذکر میشه این است که از کجا شما دانستید که این فرد مزاحم، این فرد صلات که مزاحم با ازاله است، از کجا دانستید که این ملاک درش هست؟ یه چیز رو خودتون قبول کردین، بقیه هم قبول دارن که این فرد مزاحم از صلات امن ندارد، چون که امن به هم تعلق گرفته است. درست شد؟ فقدان امر رو شما قبول دارید، اما در حالی که پذیرفتین که امر معدوم است دارین میگین ملاک موجود است. مگر مثلا شما وصل به غیب هستین که وجود ملاک را در فرض فقدان امر ادعا میکنید؟ وجود ملاک در این فعل با فرض فقدان امر، امر ندارد اما ملاک دارد. شما از کجا اینو میگید؟ میگید که ما در بررسی که مثلا انجام میدیم بین این صلات مزاحم با صلات غیر مزاحم هیچ فرقی نمیبینیم، همون خاصیتی که در صلات غیر مزاحم است همون اثری که در صلات غیر مزاحم است در صلات مزاحم هم هست. اینجوری دارین کشف ملاک میکنید، روش هم قسم یاد میکنید، به قسم حضرت عباس این صلات مزاحم همون ملاک صلات غیر مزاحم را داراست. اشکال همینه که قطع به وجود ملاک خلاصه اول کلامه. حالا بپذیریم که به دائی وجود ملاک عبادیت عبادت درست میشه، اما از کجا میگید ملاک وجود داره؟ کشف ملاک از طریق تعلق امر مولاست به فعل. وقتی دیدیم مولا امر کرد به یک فعلی، بله امر کرد به یک فعلی، از امر مولا دانستیم که این متعلق امر ملاک وجوب را داراست. اونجا که فعل بالاخره چی شد؟ واجب شد به امر مولا، بر اساس اون مبنا که خداوند امر نمی کند به چیزی الا اینکه ملاک وجوب درش باشد. از امر مولا کشف کردیم چی آقا؟ وجود ملاک را در متعلق امر. اما اونگاه که امن نیست میگید ملاک هست، نمیشه این رو قبول کرد. بعد از حرفایی که در جلسه قبل خدمت رو عرض شد کمک بگیریم برای تکمیل مطلب در اینجا. ببینید مولا امر کرد به وجوب اکرام علما، خدا برکت بده به همین مثال دم دست و عرفی که همیشه ازش کمک میگیریم، گفت اکرم العلماء. سپس در دلیل مخصص منفصل گفت لا تکرم زیدن العالم. با تخصیص حکم زید عالم مشخص شد، اکرام او واجب نیست. دقت فرمودیم؟ و اگر در قالب نهی ذکر فرمود بگو اکرام زید حرام است. یه وقت میگه لا یجب اکرام زید، اخرى مرتبه میگه لا تکرم زیدن العالم. خوب اینجا با توجه به تخصیصی که از قبل مولا رسید، مخصص به اصطلاح شرعی، مخصص شرعی، با وجود مخصص میگید که ملاک وجوب اکرام در این فرد نیست. یا به تعبیر دیگر اینجور میگید که زید عالم اکرامش واجب نیست. مولا گفت لا یجب اکرام زید. حالا این که اکرام زید واجب نیست، شما دو تا احتمال میدید. یک، اساسا اکرام زید ملاک وجوب را ندارد. احتمال دوم، چرا اکرام زید ملاک وجوب اکرام را دارد ولیکن لجهت من الجهات مولا گفت اکرام او واجب نیست لوجود مانع؟ پس نتیجه میگیریم عدم وجوب اکرام زید در مثال ممکن است به خاطر عدم وجود ملاک باشد، ممکنه به خاطر وجود مانع باشه. با هر دو سازگار آقا، با هر دو سازگار است. در محل بحث دلیل عام ما این شد که اقیم الصلاة، دلیل خاص ما همین عقل، عقل یه جا رو داره تخصیص میزنه و میگوید در این فرد نباید اکرامش واجب، نباید این فرد از صلات واجب باشد. اون فرد مزاحم با ازاله، اینکه در فرد مزاحم صلات واجب نیست به حکم عقله، عقل میگه که نمیشه مولا به دو تا زد در زمان واحد عمل داشته باشه، مخصص لفظی که در بین نیست عزیز من. اینجا عقل میگوید این فرد از مزاحم وجوب ندارد، درسته؟ این فرد از مزاحم وجوب ندارد. حالا سوال میشه که چرا وجوب نداره؟ یمکن وجوب نداشتنش به خاطر نبود ملاک باشد. این ملاک وجوب نداره. چطور این احتمال داده میشه که این فرد از صلات وجوب ندارد به خاطر نبود ملاک باشه؟ در جلسه قبل عرض کردیم اون شخص غیر مستطیع اگر حج انجام دهد این فعلش واجب نبوده است، واجب شرعی که موجب سقوط تکلیف وجوب حج باشه انجام نشده است. لذا وقتی مستطیع میشه میگن باید چی آقا؟ حج رو به جا آورد. اون فرد غیر مستطیع اگر حج را به جا آورد واجب را نیاورده است، حجۃ الوداع را انجام نداده است، بله آقا؟ این که این واجب را انجام نداده از نگاه شارع، خب این معناش اینه که این بس ملاک وجوب در این فعل نیست. ملاک وجوب در فعلی است که ان استطاعتن اتیان شود. اینجا هم چه بسا همین حرف رو بزنیم، بگیم که الان که این نماز رو ازش نمیخوان و بلکه مأمورون به این آقا ازاله هست، این فرد مزاحم الصلات ملاک ندارد، وجوب نیست. چرا وجوب نیست؟ به خاطر نبود ملاک. احتمالشو میدیم دیگه، نه؟ احتمالشو میدیم. و احتمالم داده میشه که این به خاطر وجود مانع باشد. پس فقدان عم هم با احتمال وجود ملاک مناسب است، هم با احتمال وجود مانع. در این اوضاع احوال چطور جناب صاحب کفایه ادعا فرمودید که به یقین و قطع در این صلات ملاک هست؟ بعد اونا این قول اگر اشکال کنن اگر ملاک هست چرا امر به اون نشده است؟ جواب دادید چون که امر به اهم شده است. چون که امر به اهم شده دیگه امر به مهم نشده، یعنی عدم امر را نسبت به فرد مزاحم از خاطر این عدم امر رو درست کردید که امر به اهم در قضیه هست. اگر امر به اهم هست همینجا رو نگه دارید، اگر امر به اهم هست که هست که شما میپذیرید و در این حال امر به مهم فعلیت ندارد، عدم فعلیت امر نسبت به مهم شما به لحاظ مزاحم بیرونی بالاخره او رو راست روستش کردید. امر به اهم و امر به مهم قضیهش به باب تزاحم ارتباط دارد، یک کدام مزاحم از دیگری میشه؟ ما به این نکته به اصطلاح توجه هست که این فقدان عمد در این حال محتمل است و ممکن است که به خاطر نبود ملاک باشد. به خاطر نبود ملاک باشه، یعنی عمد تعلق نگرفته است، چون که در این حال ملاک به اصطلاح وجوب به نحوی که تکلیف فعلی باشد برای جناب مکلف، به نحوی که تکلیف فعلی بشود برای مکلف، مثلا وجود تکلیف رو به لحاظ فعلیت ما منتفی انتفاعش به خاطر مثلا نبود ملاک باشد. الا این که این حرف اگر تا اینجا اومدیم که به اصطلاح قضیه رو ارتباط دادید به باب تزاحم و فقدان امر را نسبت به مهم به خاطر فعلیت امر نسبت به اهم حساب شد، تا اینجا اگر اومدین و مطلب ارتباط به متزاحمین پیدا کرد، اینجا یک کلمه گفته می شود که سخن ختام ما باشد در اینجا. متزاحمین با متعارضین فرقش چی بود؟ متزاحمین هر دوتا ملاکه آقا، بله. حالا اون که ملاکش اقواس اون مقدم میشه، اساسا نقطه فارق بین تزاحم و تعارض در همینه، در تزاحم دو تا ملاک است، یکیش اهم است یکیش غیر اهم، مثل اون مس اجنبیه و انقاض غریق. خب این بنده خدا که نمیتونه به اصطلاح هر دو را امتثال کند، که وقتی میگیم هر دو رو نمیتونه امتثال کنه، یه خصوصیت دیگری برای تزاحم تولید میشه و اون این که در تزاحم عجز از ناحیه مکلفه، او عاجز است از چی؟ از اینکه این دوتا تکلیف را معن امتثال کند. در اون زمانی که اینا تصادم میکنن، قادر به امتثال دوتا تکلیف نیست. استعذارم دارین نسبت بین هما آمین من وجهه، انقاض غریق کثیرن اتفاق میفته بدون مس اجنبیه. مس اجنبیه لمس زنان بالاخره نامحرم اتفاق میفته، صحبت از انقاض غریق هم که نیست، یک جا با هم جمع شدن و مکلف قادر به امتثال این دو تکلیف نیست. ضمنی که این انقض الغریق ولا تمس الاجنبیه با هم دعوا ندارن، یک دیگر را نفی نمی کنن، عجز از ناحیه مکلفه. ولیکن در تعارض این دو تا دلیل با هم در جنگه، عرض اندام دارن به هم، ملازم فرمایید دو تا دلیل با هم در جنگن و اونجا در واقع یک ملاک بیش نیست، این دو با هم در تعارضن. اون میگه ملاک مال منه، ملاکی که هست مثلا ملاک وجوب است، اون دلیلی که در تعارض با اینه میگه ملاکی که هست ملاک حرمته، یک ملاکی اما در این که مال کدومی که اینا در جنگن. قرض این که حرف جمع بشه، اشکالی که به صواب کفایه در اینجا ذکر می شود، طریقی برای کشف ملاک نداریم جز اینکه مولا امر کرده باشد. درست شد؟ پذیرفتیم که عبادیت عبادت به نیت وجود ملاک در این فعل درست میشه. اما راه کشف ملاک چیه؟ بدون امر از ناحیه مولا کشف ملاک محل اشکال است. اللهم صل علی محمد.